داریم از اوست. به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. خلیفه منصور بسیار ظالم و بیرحم بود. او بسیار به دنیا دل بسته بود، اما چون خلیفه مسلمین بود مجبور بود ظاهر سازی کند و جلوی مردم از بدی و بیارزشی دنیا سخن بگوید. وقتی خلیفه به منبر می رفت خطبه می خواند و مردم را موعظه می کرد. او مردم را نصیحت می کرد و آنها را می گریاند و خود نیز گریه می کرد. او با ریاکاری نشان می داد که دلش برای مردم می سوزد و آنها را از خوشیهای دنیا برخزر می داشت. اما وقتی بر تخت حکومتش می نشست شروع به ظلم و ستم می کرد و مردم بیگناه را غارت می کرد و می کشت. منصور وقتی در مسجد بود مظلوم نمایی می کرد و خود را عابد نشان می داد. اما زمانی که به قصر خیش باز می گشت شروع به عیاشی می کرد و از هیچ جنایتی دریغ نمی کرد. یکی از شاعران آن زمان به نام نعمی که از ریاکاری او خسته شده بود وصف حال منصور را به زبان شعر سرود و او را به صیادی خونخوار که بر صید خود می گرید تشبیه کرد. معنی شعر او چنین بود: خلیفه منصور مانند آن شکارچی است که وقتی گلوی حیوانات را می برد برای آنها گریه می کند. منصور هم هیچ فرقی با آن صیاد ندارد، چون از یک سو به مردم ظلم می کند و آنان را می کشد و از سوی دیگر روی منبر مظلوم نمایی می کند و خود را پرهیزکار می داند. از سوی مردم را از دنیا نهی می کند و از سوی دیگر خودش دو دستی به دنیا چسبیده است. وقتی آن شعر در میان مردم شهر پیچید اطرافیان منصور نیز از آن آگاه شدند و خبر را به گوش خلیفه رساندند. منصور دستور داد شاعر را گرفته و به حضور او ببرند. خلیفه به شاعر گفت: شنیدم در وصف حال ما شعری گفتی و ما را به صیادی که می کشد و می گرید تشبیه کرده ای. داستان آن صیاد را تعریف کن ببینم. شاعر بسیار ترسیده بود و جان خود را در خطر می دید. از طرفی هم مردی نکته سنج و زیرک بود. بنابراین کمی فکر کرد و چاره‌ای اندیشید. سپس جواب داد: ای امیر، در روزگاران گذشته صیادی بود که هر روز به صحرا می رفت و برای مرغان دام پهن می کرد. هنگامی که آنها را به دام می انداخت پر و بالشان را می کند و سرشان را می برید. این کار همیشگی او بود. از قضا روزی از روزها هوا خیلی سرد بود. مرد صیاد طبق معمول مشغول کندن پر و بال پرنده ها و بریدن سر آنها بود، اما از شدت سرما آب از چشمانش جاری شده بود. در آن حالت یکی از پرنده ها گفت: بیچاره صیاد چقدر دلرحم است که برای ما گریه می کند. مرغ دیگری گفت: به گریه چشمان صیاد نگاه نکن، بلکه به دستانش بنگر که چه کاری انجام می دهد. منصور از این داستان خوشش آمد و شاعر را بخشید. در پناه حضرت دوست بدرود.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه مشاهیر رو به اتفاق میشنویم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی و در این برنامه نیز با شما عزیزان میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با یکی از مفاخر این حوزه آشنا می شویم و زندگی و آثار و افکار او را بررسی می کنیم. بیشک تصوف اسلامی ایرانی غنی‌ترین میراث ادبی فرهنگی ایران است که امروز هم مایه مباهات است و هم میراث ارزنده است که به جهان تشنه معنویت عرضه شده است. به یقین نقش صوفیان به نام ایرانی در غنی‌سازی جریان تصوف اسلامی بسیار کارساز و درخشان بوده است، چرا که اگر چهره‌های برجسته ایرانی عرفان و تصوف را از این مجموعه حذف کنیم، چندان چهره شاخصی در این حوزه نخواهد ماند. چهره‌های دورانسازی مانند حلاج، شبلی و جنید در قلمرو جغرافیای عراق و شخصیت‌های شگرف و شگفتی مانند بایزید و خرقانی و ابوسعید ابوالخیر در قلمرو جغرافیایی خراسان بزرگ هستند. همچنین اگر آثار برجسته تصوف را از حوزه ادبیات فارسی حذف کنیم، ادبیات ما بسیار لاغر و نحیف خواهد شد، چرا که فربهی و توانمندی ادبیات فارسی ایران تا تا اندازه‌ای مدیون آثار عظیم و شگرف صوفیانه و عارفانه است. ابو سعید ابوالخیر از جمله مشاهیر، عرفا و محدثین اوایل قرن پنجم هجری قمری خراسان بزرگ است. این عارف بزرگ ایرانی در سال 357 هجری قمری برابر با 967 میلادی در روستای میهنه که در آن روزگار در منطقه خراسان بزرگ و جزء مرزهای جغرافیایی ایران بود، چشم به جهان گشود و پس از 81 سال، یعنی در سال 440 هجری قمری برابر با 1048 میلادی در زادگاهش میهنه، چشم بر جهان خاکی فرو بست. خراسان بزرگ که شیخ سالهای بلوغ خود را در آن گذرانید تحت سلطه غزنویان بود، سلسله‌ای ترک نژاد که مرکز آنها در شهر غزنه بود. اینان امپراتوری قدرتمندی به وجود آوردند که از غرب ایران تا شرق هندوستان گسترده بود. در اواخر زندگی ابو سعید، خراسان به تسخیر بادیه نشینان ترک درآمد که به سرکردگی خاندان سلجوق از آسیای مرکزی هجوم آورده بودند. پدر ابو سعید مردی عطار و اهل عرفان بود و همیشه در این خصوص با عرفای زمان خیش مراوده داشت و مجالسی نیز ترتیب می داد. ابو سعید نیز از همان اوان کودکی و نوجوانی در این جمع‌ها حضور می یافت. بدین وسیله او از همان آغاز از طریق پدر و دوستان با مبادی عرفان و سیر و سلوک عرفانی آشنا شد. ابو سعید نخستین مراحل تحصیل خود را در میهنه زادگاه خود و نزد استادان آن دیار گذراند و پس از تحصیل علومی چون ادبیات و علوم دینی و آشنایی با مقدمات ادبیات عرب به سرخس رفت و به تحصیل در زمینه فقه و تفسیر و حدیث پرداخت. در همین زمان که در دوران جوانی به سر می برد، از محضر استادان و عرفای به نام آن زمان همچون عرفای نامی، ابوالحسن خرقانی و ابوالقاسم یاسین کسب فیض کرد و در علوم رسمی زمان خود از قبیل فقه، حدیث و تفسیر سرآمد روزگار خود شد. ابو سعید ابوالخیر هم به دلیل کشش ذاتی و تربیت خانوادگی و هم بر اثر آموزش‌های روحانی استادانش از همان آغاز کودکی و نوجوانی به عالم عرفان تمایل بسیار داشت و همین امر موجب شد که او به یک بار درس و تحصیل را رها کند و به ریاضت و انزوا روی آورد و طریق عرفان را پیشی خود سازد. از همین زمان بود که این عارف نامی ایرانی به وعظ و تربیت شاگردان بسیار پرداخت. عزیزان، به استناد کتاب‌های موجود، ابو سعید ابوالخیر در مجالس سخنرانی و مواعظی که داشت همیشه از ابیات و اشعار خود و شاعران پیش از خود استفاده می‌کرده و به این وسیله به سخنرانی‌هایش شور و حرارتی خاص می‌داده است. بیش از 1500 بیت شعر را به او نسبت داده اند که بسیاری از آنها متعلق به شاعران پیش از اوست. ابو سعید آن ابیات را در میان کلام خود از حفظ می‌خوانده و از آن به عنوان شاهد کلام و یا توضیح بیشتر سخن خود استفاده می کرده است. همه محققان و پژوهشگران آثار ابوسعید ابوالخیر او را نخستین شاعر عارف ایرانی دانستند و معتقدند که او نخستین کسی از عرفاست که به اندیشه خود جامعه شعر پوشیده و از این لحاظ باید او را بر صنایع و عطار دو عارف و شاعر نامی ایرانی مقدم شمرد. بیرون آوردن مجموع آثار شیخ ابوسعید ابوالخیر از میان اشعار منسوب به او کار بسیار دشواری است، چرا که بسیاری از محققان معتقدند که اشعار او کم است. دکتر شفیعی کدکنی، استاد دانشگاه و محقق معاصر که بیشترین پژوهش درباره این عارف نامی ایرانی از آن اوست، درباره اشعار و همچنین بیان مقام شیخ ابوسعید ابوالخیر در میان شاعران ایرانی، خصوصاً شاعران عارف و نامی، معتقد است که از میان این همه رباعی‌ها و شعرهای منسوب به او، قدر مسلم چند رباعی را خود سروده است و از این چشمنداز نیز او در صدر شاعران بزرگ قرار دارد. او یکی از معروفترین شاعران تاریخ ادب فارسی و پایه‌گذار شعر عرفانی و سراینده زیباترین رباعیات عرفانی و در کنار خیام شاعر و فیلسوف نامی ایرانی کمال بخش رباعی است. او از جمله بزرگترین آموزگاران نیکی و پاکی و آزاداندیشی است. بسیاری معتقدند که ابوسعید بیش از آن که شاعر باشد، شعر را دوست داشته، با شعر زندگی می کرده و بسیار شعر در خاطر داشته است. با نگاهی به زندگی نامه او که توسط یکی از نبیرگانش جمع‌آوری شده است، می‌بینیم که شعر دوستی او از سن 5-6 سالگی آغاز می‌شود و تا پایان عمر با او همراه است. او از شعر برای بیان مفاهیم عرفانی و ارائه تعلیمات لازم در این زمینه به شاگردانش سود می‌جست. اشعار مورد استفاده او غالباً ترانه‌های عامیانه و یا رباعی‌های ساده بود که همه معنای آن را در می‌یافتند. در کتاب اسرار و توحید که مجموعی سخنان و حکایات شیخ ابوسعید ابوالخیر است، از این گونه اشعار بسیار است. کرامات بسیاری را به شیخ ابوسعید نسبت دادند. برخی از این کرامات ناشی از اشراف بر ضمیر یا فراست او بود که عطیه‌ای الهی محسوب می‌شد. اشراف بر ضمیر یا فراست به عنوان یکی از کرامت‌های اهل تصوف، نوعی آگاهی غیبی بر افکار و اندیشه‌های درونی مخاطبان است. به اعتقاد عرفا و متصوفه، کسانی که از فراست برخوردار هستند بهره بیشتری از ایمان بردند. اشراف بر ضمیر یا فراست در زندگی ابوسعید ابوالخیر بسیار نمود داشته است. به استناد زندگی نامه او، ابوسعید از کودکی دارای هوش و ذکاوت اعجاب انگیز بوده است و در هنگام ارشاد مریدان نیز اغلب با خبر دادن از اندیشه‌های درونی افراد مختلف را در شگفتی فرو می‌برده است. او بیشتر شهرتش را به عنوان کسی که کارهای محیر العقول انجام می‌دهد از این توانایی خود به دست آورده است. به اعتقاد دکتر شفیعی کدکنی، محور اصلی کرامات منسوب به ابوسعید ابوالخیر فراست و یا اشراف بر ضمایر و خواندن افکار اشخاص است. او به این وسیله توانست گروه کثیری از مردم، به ویژه توده مردم را معتقد کند که او از این موهبت‌های معجزه آسا برخوردار است. پیروان و مریدان شیخ ابو سعید ابوالخیر اعضای خانواده او و نیز هواداران یا محبان او بودند که به کسب و کار و تجارت خود مشغول بودند، اما در عین حال خود را ملزم به رعایت نوعی قاعده زندگی روحانی می دانستند. به دستور شیخ ابو سعید 10 دستور برای هدایت مبتدیان راه عرفان نوشته شده بود. این 10 دستور گزیده ای از 18 دستورالعملی بود که شیخ خود در زمانی که طی مراحل سلوک می کرد به آنها پایبند بود. باز نگاه داشتن در خانه به روی مستمندان و مستضعفان، گذراندن ساعات فراغت در مطالعه احکام دینی و اعمال زاهدانه و خدمت به مردم از جمله این دستورالعمل ها بود. خب دوستان گرامی، ادامه سخن را انشاءالله در برنامه آینده پی میگیریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. ایام به کام و خدا نگهدار.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آنچه شنیدید گفتار مشاهیر بود. در این لحظه گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه.
ما وسادانیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به چنین
تاجیکستان را جانب خیریس مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار صدای خراسان در قالب تاجیکستان در هفته که گذشت. سپاس که این گفتار را برای شنیدن انتخاب کردید و در خدمت شما هستیم. اینک با ذکر عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. تأکید مقامات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به گسترش همکاری ها. برگزاری رزمایش مشترک نیروهای ازبکستان و تاجیکستان اتحاد 2022 در شهر ترمیز. استرداد 13 شهروند تحت پایگرد جزایی تاجیک از روسیه به تاجیکستان. و محکومیت چند نفر از ساکنان ولایت خودمختار کوهستان بدخشان به اتهام مشارکت در اعتراض‌های ماه ژانویه. شنوندگان عزیز، یادآور میشیم که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش میشود و در شبکه جهان اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری است و تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی پیشکش سهم شما عزیزان میشود. مقامات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به گسترش همکاری ها در بخش های مختلف و ویژه بخش های اقتصادی تاکید کردند. این مسئله را وزارت نقلیات تاجیکستان با وزارت نقلیات ایران در مسئله انتقال نفت هماهنگی دارند و در این مورد مشکلاتی وجود ندارد. کارشناسان میگویند در صورت عمل شدن این برنامه تاجیکستان میتواند از مسئله واردات فرآورده‌های نفتی مشکلات اساسی خود را حل و فصل کند، چرا که تاجیکستان اساساً این محصولات را از کشورهای روسیه و قزاقستان وارد میکند و همواره با مشکلات خاصی در زمینه واردات این محصولات روبرو است. همزمان با این در شهر تهران نیز نشست میانی نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران با مقامات مربوطه جمهوری اسلامی ایران درباره گسترش همکاری ها دایر شد. تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران همکاری های گوناگون جبهه را به خصوص از 2 سال پیش از سر گرفتند و این هم در شرایطی بود که پیش از آن یک دوره نسبتاً کوتاهی رابطه تهران دوشنبه با کندی های روبرو شده بود. اما با سفر سال گذشته سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و سفر امسالی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران، تهران و دوشنبه مرحله نوی از همکاری ها و رشد مناسبات را در حال تجربه کردن هستند. در همین زمینه مقامات تاجیک میگویند برنامه های گوناگونی در دستور کار است تا مناسبات بین یکدیگری دو کشور دوست و برادر بیش از پیش رونق پیدا کند. وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان در زمینه همکاری های دو کشور در بخش یاد شده میگوید
اساسی همکاری بین تاجیکستان و ایران این موضوع انرژی میباشد. در مد اول ما به واسطه در تولید برق هستیم و همگی معلوم است که تاجیکستان ذخیره بای آبی دارد و زیاده از 90% برقی که در تاجیکستان تولید می شود این یعنی برق سبز می باشد و ما سان خوشحال هستیم و ندار هستیم که به واسطه پروژه مشترک داریم که پروژه به نام نیروگاه برق آبی سنگ توده است که 4 بزرگترین پروژه در تاجیکستان می باشد. این پروژه 10 خیلی فعالیت دارد و ما البته امروز با همکار ما وزیر نیرو آقای مهندس مهربانیان در موضوع این پروژه که گپ زدیم و البته برای امکانیت های نو را هم صحبت کردیم. ما از آن خوشحال هستیم که امروز جمهوری تاجیکستان پروژه بزرگترین صدی انرگوی برق آبی راغون است که توانایی 3700 مگاوات تشکیل میچد و خوشبختانه در اونجا مهندسان ایرانی شرکت های ایرانی بسیار هم فعالانه اشتراک دارم. البته در سالهای نزدیک ما در نقشه داریم باز انرگوی برق آبی نو اقتدارهای میانه و مانند سنگ توده دو بسازم و در برابر این دیگر منبع‌های برقرار کننده انرژی با مانند نیروی خورشیدی، نیروی بادی و در این باره ما زیاده از 10 700 مگاوات این نمود انرژی‌ها را ساختنی هستیم و امیدوار در عموم و امیدوار هستم که تجربه که ما به ایران در چارچوبه برنامه سنگ توده دو داریم و تجربه بای ایران در نیروگاه برق خورشیدی تکیه نموده که شرکت های ایرانی در ساختمان و در مبلغ گذاری این نیروگاه های نوی که 2-5 آینده در نظر است اشتراک نمایند.
در همین حال حسن بیشتپور کارشناس مسائل بین المللی معتقد است تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های بالای برای همکاری بهره‌مند هستند و مقامات دو کشور را لازم است که در این زمینه برنامه‌های ویژه‌ای را روی دست بگیرند و در زمینه مناسبات میان دو کشور همزبان و همفرهنگ و همدین چنین گفت.
این پروژه در واقع به نظر میاد که نقش اساسی و تعیین کننده در مجموعه همکاری ایران و تاجیکستان داشته باشه، چرا که یک تجربه موفق دیگه ای علاوه بر اون تونل استقلال که چند سال قبل افتتاح شد و تونست اون در واقع راه مهم به جنوب و شمال تاجیکستان رو به هم وصل بکنه. حالا به نظر میرسه که موفقیت چنین پروژه موجب میشه که طرح‌های بیشتری در تاجیکستان توسط شرکت ایرانی انجام بشه و اعتماد بیشتری جلب بشه برای همکاری متقابل، به خصوص که تو این پروژه ایران تونسته بود حدود 180 میلیون دلار سرمایه‌گذاری بکنه. سهم دولت تاجیکستان هم اگه اشتباه نکنم حدود 40 میلیون دلار بود که در مجموعش فکر می‌کنم که یه اقدام مشترک و مناسب و در واقع منافع هر دو کشور رو تأمین میکنه. گذشته از اون بعد اقتصادیش، تو از لحاظ سیاسی هم این موضوع بسیار حائز اهمیته که ایران و تاجیکستان بتونن کمک کنن به همدیگه در راستای تقویت همکاری کشورهای منطقه، ببیشه کشورهای مثل ایران و افغانستان و تاجیکستان که علاوه بر مشترکات تاریخی همزبان هم هستن و خود این یک نقطه قوتی برای مشارکت. ضمن اینکه یه الگوی همکاری هم هست برای اینکه بتونه تعمیم داده بشه، این همکاری ها تبدیل بشه به از همکاری دو جانبه به همکاری بین کشورهای منطقه که این زمینش هم مثبت هست، به شرطی که بتونه در واقع سوء تفاهم های موجود در مناسبات کشورهای منطقه هم برطرف بشه، منظورم کشورهای آسیای مرکزی به طور مشخص، یا به هر حال در پروژه های مشترک به نظرم میرسه که خیلی این زمینه مساعده که بین ایران، ترکمنستان و تاجیکستان همکاری های مشترکی هم شکل بگیره.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمار، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
طی روزهای 3 تا 10 آگوست در شهر ترمیز در جنوب ازبکستان و هممرز با افغانستان رزمایش مشترکی میان مقامات نظامی تاجیکستان و ازبکستان دایر شد. به اطلاع سامانی آواز سمرقند، در قسم نظامی گرنیزان ترمیز افسران تاجیک و ازبک مشق‌های مشترک را عملی نمودند. برای نظارت بر این مشق‌ها شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان به ازبکستان سفر کرد و وی همراه وزیر مدافع جمهوری ازبکستان جنرال بهادر قربانوف جریان پایان این رزمایش را و نظاره نشست. همچنین ضمن ملاقات دو وزیر در مورد آموزش کادرهای نظامی تاجیکستان در دانشگاه‌های ازبکستان قراردادی را به امضا رسانیدند. اما همزمان با سفر وزیر دفاع تاجیکستان به جمهوری ازبکستان و همچنین حضور نظامیان تاجیک در رزمایش مشترک میان دو کشور، هیئتی نیز از ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان تحت رهبری رئیس این ولایت تورب بابالوف و ولایت ختلان تاجیکستان سفر کرد. با گزارش سامانه خاور، مقصد سفر هیئت مذکور تحکیم همکاری‌های تجارتی، اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی و بشردوستانه میان دو منطقه تاجیکستان و ازبکستان اعلام شده است. رابطه‌های تاجیکستان و جمهوری ازبکستان پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین این کشور بیش از پیش در حال گسترش است. این در حالی بود که در طی زمامداری اسلام کریموف دوشنبه و تاشکند در مناسبات خود تقریبا به نقطه صفر رسیده بودند. مقامات پیشین ازبکستان مخالفت‌های زیادی در رابطه با رشد اقتصادی تاجیکستان از خود نشان دادند که مهمترین آنها مخالفت با ساخت نیروگاه آب برقی راغون بود. اما اکنون با روی کار آمدن شفکت میرزیایف در ازبکستان و اهتمام امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به گسترش همکاری ها، این دو کشور دوره نوی از مناسبات را پشت سر می گذارند. در همین زمینه بود که چندین سفر رسمی از سوی مقامات بلندپایه دو کشور به ویژه رئیسان جمهور به پایتخت های یکدیگر صورت گرفت. اما گذشته از مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بشر دوستانه، مسئله امنیتی و دفاعی نیز یکی از موضوعات همیشه مورد نگرانی مقامات تاجیکستان و ازبکستان بوده است، چرا که این دو کشور در همسایگی کشور جنگ زده افغانستان قرار دارند و از این ناحیه دچار نگرانی های هستند. به ویژه اینکه در طی ماه‌های اخیر چند مورد پرتاب مشک و شلیک تیر از قلمرو افغانستان به مناطق از ازبکستان و تاجیکستان صورت گرفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتی جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان به پایان رسید. خداوند نگهدارتان.
اوقات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب رو به اتفاق خواهیم شنید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
خدای متعال گاهی مشکلات را به وجود می آورد برای این که من و شما را وادار کند به توجه به او و تضرع. این تضرع نه برای خاطر خدا، خدا احتیاجی به تضرع من و شما ندارد، برای خاطر ماست.
قرآن کریم به ما دستور میده وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، که ما رو دستور میدن در مقابل حوادث گوناگون که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدا، متعال از خدا متعال بخوایم. و به سلطان که وجد زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند اون رخ تابنده را. تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با مهر تو پیوندم زنند. با این چشم باید نگاه کرد به این بلایای طبیعی و غیر طبیعی. میتوان از این بلیاتی که پیش میاد پلکانی برای تعالی ساخت، تدارک دید، سکویی برای پرش.
ارتباط خود را با خدا بایستی حفظ کنیم، مستحکم کنیم. همت‌های مردم، عزم و اراده مردم در کنار توجه به خدا، در کنار دلهای آماده برای تضرع، اینا خیلی مهم است. وقتی دل ملت، دل مسئولین، دل دلسوزان با خدا باشد، خدا راه رو آسان میکنه، تسهیل میکنه.
یه قضیه ایش پیش آمده یه مدتی که انشالله خیلی طولانی نخواهد بود، بعدم رخت بر میبنده و میره و این میتوانه دستاورد باشه. بلا برای ما تبدیل میشه به نعمت، تهدید تبدیل میشه به فرصت. که خوشبختانه من شنیدم تو مردم هم از این قبیل همکاری ها و محبت ها زیاد هست. انشالله امیدواریم دستاورد خوبی برای کشورمون داشته باشه و روزگار عافیت کامل به این ملت نزدیک باشه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
و ما آخرین برنامه در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله است. ما هم به اتفاق شما خواهیم شنید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان، در برنامه گذشته از زبان بانو قدس ایران وقایع مرتبط با رحلت حاج آقا مصطفی را بررسی و خاطر نشان کردیم. اطلاع یافتن همسفر مکرمه امام از مرگ فرزند ارشد خود، آن هم به صورت ناگهانی و در کمال ناباوری، وی را در شوک عجیبی فرو برد و بیتابی شدیدی را بر وی مستولی کرد. این داغ بر پدر و مادر بسیار سخت و دردناک بود، اما صلابت معنوی امام باعث تسکین درد و افزایش طاقت بانو قدس برای پذیرش این تقدیر الهی شد. در این برنامه قصد داریم از زبان بانو قدس خاطرات عزیمت به پاریس و اقامت در دهکده نوفل و شاتو را برای شما بازگو کنیم. پس با ما همراه باشید. همزمان با ایام اولین سالگرد شهادت حاج آقا مصطفی و در حالی که خانواده امام سرگرم فراهم کردن مقدمات مراسم سالگرد بودند، رژیم بعث عراق تصمیم به اخراج امام از این کشور گرفت. امام خمینی که حاضر نبود زیر بار خواسته های رژیم بعث برود، تصمیم گرفت از عراق به کویت عزیمت نماید. اما در مرز عراق و کویت برنامه تغییر کرد، چرا که دولت استبدادی ایران به دولت کویت فشار آورده بود که امام خمینی را نپذیرد و به همین دلیل پس از مدتی معطلی در مرز، امام با مشورت حاج احمد آقا تصمیم گرفت به پاریس عزیمت نماید. بانو قدس ایران ماجرای شبی که امام خمینی نجف را به مقصد کویت ترک کرد این گونه توضیح می دهد. شبی که آقا می خواست عازم کویت شود، شب عجیبی بود. همه در منزل ما جمع بودند. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. ساعت 12 خوابیدیم. 2 ساعتی نگذشته بود که امام برای نماز شب بیدار شد. اوضاع عجیبی بود. تا امام سر از رخت خواب برداشت، غیر از بچه ها همه بلند شدند. تو گویی هیچ کس خوابش نبرده بود. امام آرام بلند شد و روانه کار همیشگی شبانه اش گشت. وضو، نماز شب، دعا و قرآن. احمد رفت تا دوستانی را که قرار بود با امام راهی کویت شوند خبر کند. همه آنها را از کوچه پس کوچه های نجف یافت. آنها هم شب را یا نخوابیده بودند و یا با دلهوره 1 ساعتی را استراحت کرده بودند. همه مخیا شده بودند. احمد به آقا گفت نمی رویم. گفتند به وقتی که قرار گذاشته ایم 1 ربع مانده است. رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik.
ای خمینی که آیت خدای سرمدی، ای خمینی که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما.
دشمن، دشمن انقلاب، دشمن امام بیکار نمی نشیند، سعی می کند این انقلاب رو از پا در بیاورد. چجور؟ با منحرف کردن راه انقلاب. لازم است ما شاخص داشته باشیم. من عرض می کنم بهترین شاخصها خود امام و خط امام است. امام بهترین شاخصه برای ما. اگر این تشبیه به نظر برسد عیبی ندارد که تشبیه کنیم به وجود مقدس پیغمبر، که قرآن می‌فرماید خود پیغمبر اسوه است. رفتار او، کردار او، اخلاق او، یا در یک آیه شریفه دیگر می‌فرماید قد کانت لکم اسوتون فی ابراهیم و الذین معه، ابراهیم و یاران ابراهیم، اینها اسوه‌اند. در اینجا یاران ابراهیم پیغمبر هم ذکر شده اند تا کسی نگوید که پیغمبر معصوم بود یا ابراهیم معصوم بود، ما نمیتوانیم از آنها تبعیت کنیم. نه، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم، تا آخر آیه شریفه. در مورد امام بزرگوار که شاگرد این مکتب و دنبال روی راه این انبیای عظام است، همین معنا صدق می کند. خود امام برجسته ترین شاخص هاست. رفتار امام، گفتار امام، خوشبختانه بیانات امام در دسترس است، تدوین شده است. وصیت‌نامه امام آشکارا همه مافی ضمیر امام را برای آینده انقلاب تبیین می کند. نباید اجازه داد این شاخصها غلط تبیین شوند، یا پنهان بمانند، یا فراموش بشوند.
عزیمت امام به کویت بدون مشایعت زنان خانواده و بانو قدس بود. طبق تصمیم قرار بود بانو قدس و دیگر زنان در نجف بمانند تا پس از فراهم شدن شرایط در مقصد آنها هم به امام و یارانش بپیوندند. امام به هنگام خداحافظی در بیان کوتاه ضمن خداحافظی با همسر فلسفه این هجرت را بیان کردند. بانو قدس از ماجراهای نیمه شب عزیمت امام به کویت این گونه نقل می کند: هر کس در منزل کاری می کرد. من سفره سفر تهیه می کردم، نان و پنیر، گردو و کوکو. امام با یکی یکی خداحافظی کرد. به من که رسید نگاه عمیقی کرد و گفت: به خدا سپردمت، چیزی نیست، نمی شود از خواست خدا سرپیچی کرد. اینها می خواهند مرا به تسلیم بکشند، ولی دعا کنید که راهمان را درست برویم. اسیر قرآن ردش کردم و به دنبال او هم احمد رفت. به خاطر رعایت شرایط امنیتی، عزیمت امام به کویت حتی برای برخی از نزدیکان مانند کارگران خانواده هم افشا نشد. اما زمانی که آنها از فقدان امام خبردار شدند، غم و اندوه سرتاسر وجودشان را فرا گرفت. به خاطر رعایت شرایط امنیتی، عزیمت امام به کویت حتی برای برخی از نزدیکان مانند کارگران خانواده هم افشا نشد. اما زمانی که آنها از فقدان امام خبردار شدند، غم و اندوه سرتاسر وجودشان را فرا گرفت. بانو قدس ماجرا را این گونه تعریف می کند: تا سه روز کارگران در بیرونی خیال می کردند آقا در منزل هستند. روز سوم که حاجی افغانی کارگرمان فهمید، چنان گریه و زاری را انداخت که حد نداشت. ابتدا من خیال می کردم اینها می دانند و از اینکه هیچ عکس العملی از خودشان نشان نمی دادند تعجب می کردم. بعد معلوم شد که نمی دانستند. خانه غرق در سکوت شد. هر کس در گوشه ای کس کرد. بعضی هم آهسته گریه می کردند. متکاهایشان غرق در اشک بود، ولی هیچ صدایی نداشت. صدای شکستن دل ما را هیچ کس نشنیده است. آخرین توفیق زیارتی خانم در کربلا همزمان بود با ایام هجرت امام به کویت و سپس پاریس. بانو قدس نقل می کند که هر بار که به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس می رفته، به وقت وداع از حضرت می خواسته که ماه آینده با سلامتی دوباره به حرم ایشان مشرف شود. اما در آخرین نوبت زیارتی فراموش کرده بودند این خواسته را از آقا بخواهند و عملا این سفر آخرین سفر زیارتی ایشان به کربلا شد. ایشان نقل می کند: هر بار که به زیارت آقا امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس می رفتم، به هنگام خداحافظی می خواستم باز مرا بپذیرند و توفیق زیارت را نصیبم نمایند و همینطور هم می شد. من می خواستم و دعا می کردم و آنها هم استجابت می نمودند. تنها بار آخر یادم رفت که درخواست همیشگیم را از آن عزیزان داشته باشم و همین هم شد و توفیق مجدد رفیقم نشد. حدود 10 روز پس از عزیمت امام به کویت و سپس به فرانسه، مقدمات سفر بانو قدس و اعضای خانواده به پاریس فراهم شد. در این بازه زمانی مراسم سالگرد حاج آقا مصطفی نیز برگزار شد. 4 روز بعد خانواده امام عازم پاریس شدند. با رفتن آقا ما هم کم کم مشغول جمع کردن اساسیه و تهیه برگزاری بزرگداشت اولین سالگرد فرزندم بودیم که مجلس را برگزار کرده و به سوی او حرکت کنیم. در رفتن از نجف هیچ غمی جز غم جدایی او را نداشتم. روز دهم ذی‌قعده احمد تلفن کرد که با حسین بیایید فرانسه. بلیط برای 14 گرفته شد و در این 4 هم در صدد جمع و جور کردن وسائل بودیم و شبها مصروف خداحافظی با حضرت امیرالمؤمنین و فرزندمان مصطفی شد. دیگر کربلا نتوانستم بروم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بانو قدس ایران در معیت اعضای خانواده عازم پاریس شد و به امام پیوست و در کنار ایشان توانست نقش مهم و مؤثری در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کند. در دوران حضور در نوفل و شاتو، بانو قدس یکی از افراد محوری در حرکت امام بود و به ایشان کمک کرد تا در این مسیر سخت با صلابت و استواری گام بردارد. بانو قدس نحوه عزیمت به پاریس و استقرار در نوفل و شاتو را این گونه توضیح می دهد. روز 14 ذی‌قعده از نجف به سوی پاریس حرکت کردیم. من بودم و حسین و بعد از پاریس به نوفل و شاتو رفتیم. در فرودگاه احمد به استقبالم آمد. نهار را در منزل آقا کریم خداپناهی خوردیم و عصر پیش آقا رفتیم. بعد از 3 برای من منزل تهیه کردند. منزل آقای عسگری بیرونی شد و به اصطلاح امروزی ها دفتر. اساسیه مختصری هم که در آن فراهم شده بود همه از آن صاحب خانه بود. بعد عزیزان، دهکده نوفل و شاتو با حضور امام و همراهی و همدلی بانو قدس به کانون تحولات سیاسی ایران و جهان تبدیل شد. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. عزیزان شنونده، من علیرضا چاه‌افتانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در همین جا با شما خداحافظی می کنم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امروز دوشنبه و در بخش شامگاه